قرآنی عزیز شنونده سوال کردن که آیا یسع پیامبر که در قرآن نامشون اومده، الیسع، همان حضرت مسیح هست؟ چون عرب‌های مسیحی به ایشان یعنی حضرت مسیح یسوع میگویند.
بله، این در سوره بارکه انعام از آیه 85 که به هم بخونم داره اسامی بعضی از پیامبران رو میبره و بیان میکنه که اینها از صالحین هستن. بله. و زکریا و یحیی و عیسی. پس این عیسی رو اینجا نام برد، معلوم میشه که اون یسع از عیسی نیست. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلم من الصالحین. این آیه 85 از سوره کنا. 86 و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین.
بله.
خب پس معلوم میشه که این کلمه یسع که نام یکی از پیامبرانه از عیسی علیه السلام نیست.
بله.
و در تفاسیر مطرح شده که بعضی گفتن که این یسع همان یوشعه. بله. یکی از پیامبران که حالا تغییر درش ایجاد شده، الف لام بهش اضافه شده، اون شینش تبدیل به سین شده،
یا اون یه گویش دیگه.
بله، مثلا ممکنه دو تا لغت وجود داشته باشه، چند تا لغت داشته باشه.
بله. چون لفظ یوشع هم در قرآن نداریم.
نه خیر، نداره. بله. بعضی هم گفتن نه، این همون از یسع یسعو یسعه که نام یکی از پیامبران پیشین الهی بوده که در قرآن بهش اشاره شده.
بله، خیلی متشکرم. حالا نام الیسع دو بار در قرآن اومده، یکی همون آیه که فرمودید، آیه 86 سوره مبارکه انعام، یکم آیه 48 سوره مبارکه صاد. آیات 85 و 86 سوره مبارکه انعام رو با صدای استاد عباس امام جمعه با هم میشنویم.
و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ.
و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را، همه از صالحان بودند. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را، و همه را بر جهانیان برتری دادی.
متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد حمید ملکی، کارشناس قرآنی برنامه، در استودیو برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. جناب استاد، سوال شده که در سوره مبارکه صاد آمده است فحق تخاصم اهل نار، آیا در جهنم هیچ دوستی وجود ندارد؟ و آیا این مطلب میتواند یکی از انواع عذابهای دوزخ باشد؟
بله، آیه 64 سوره بارکه صاد، درست.
بله.
اینجا یه قاعده رو در اصل بیان میکنه که یک حقیقتی درباره اهل جهنم وجود داره، اونم اینی که اونها هیچگاه با هم در اونجا دوست نمی شوند، دوستی نمی کنند،
حتی اگر در دنیا دوست بودن.
بله، حتی اینا که در دنیا که خیلیشون با هم دوست بودن.
بله، اونجا با هم دشمنن.
اونجا دشمنن. علتش اینه که اینجا اگه دوست بودن، دوستیشان به خاطر مسائل منافع شخصیشون بوده، و الا در درون اینا هیچ کس رو بر نمی تابند، با هیچ کس کنار نمیان. لذا خیلی از اینا حتی در دنیا هم با بعضی که دوست میشن تا یه زمانی دوستن، بعدش خیانت میکنن. قیامت تجلی این خیانت هاست. اونجا حقیقت این افرادی که در دنیا زندگی میکردن با هم یه مدتی خوش بهش بودن، ولی باطن این قصه همون دشمنی است، چون کمک میکردن برای فرو رفتن هم دیگر در گناه و فساد و تباهی، یعنی دشمنی دیگه. غیر از دشمن چه کسی چنین اعمالی رو نسبت به افراد انجام میده؟ خب وقتی که وارد قیامت میشن، وارد جهنم میشن، اون تخاصم به عنوان یک حقیقت اونجا تجلی پیدا میکنه. عجیبه که این خودش بزرگترین عذابه. آره، یه وقت هست همه با هم همدل میشن، همراه میشن، هوای همدیگر دارن، همدیگر تسلی میدن، ولی اونجا نه، اونجا همش با هم دعوا میکنن، همش بد و بیرا به هم میگن، در این حالی که دارن میسوزن این تخاصم و خصومت رو هم نسبت به هم دیگه دارن.
بله، در واقع اون شدت عذاب شاید بشه گفت چند برابر
چند
بیشتر
برابر میکنه. آره دیگه.
بله، اینم نکته خیلی جالب و عجیبی که اصلا جهنم جایگاه دوستی نیست. حالا میشه خلاصش این گفت.
بله دیگه، نه تنها جایی های وقت طرف دوست نیست، غریبه است که هم کاری به کارش نداره. خب خیلی هستن که با هم دوست نیستن ولی با هم
دشمن هم نیستن،
تخاصم ندارن، دشمنی ندارن، خصومت ندارن. اونجا اصلا خصومت دارن
همه با هم، یعنی هر کسی نگاش به هر کسی میفته دشمنشون داره.
اصلا ببینید
خیلی هولناکه آجا، خود همین خیلی دردناکه. بله،
خیلی وحشت های دیگه وجود داره که ماها خیلی تصورش نمیتونیم بکنیم.
ما فقط مثلا یه تصوری از یه چاله پر از آتش داریم دیگه، چیزای دیگه
خود همون هم خوب تصور اگه میکردیم و باور میکردیم هیچ کس گناه نمیکرد، چون
بله.
یک ذره آدم مثلا توی گازی نمیدونم زغالی دست آدم رو میسوزونه تا یک هفته اون میسوزه. این که در دل آتش قرار بگیری بعدم نمیری،
بعدش هم اطرافت پر از دشمن باشه،
از یعنی تو زنده باشی و همش بسوزی.
بله.
و این سوختنه در از تجسم همون سوختنهایی است که در دنیایشون فراهم کرده و آدمها رو سوزونده ها، سوزونده یعنی گمراهشون کرده، نمیدونم آتش روشون ریخته، بمب رو سرشون ریخته، این تجلی پیدا میکنه اونجا.
بله.
این با من یک واقعیته که این مخاصمه و دشمنی در بین اونها وجود داره.
بله.
یک روایتی از در همون زیل این عشبت که آیه، روایتی از امام صادق علیه السلام هست که به یکی از یارانش فرمود که خداوند از شما پیروان مکتب اهل بیت در قرآن یاد کرده، از شما پیروان اهل بیت در قرآن از شما بله. یاد کرده.
از امام صادق میپرسیم کجا یاد کرده؟
اون سوال میکنه کجا یاد کرده؟
بله.
چون این آیه قبلش هم داره، میگه اونجایی که این جهنمی ها شما رو به عنوان اراذل و اشرار معرفی میکردن. که اینا کی هن؟ این اصلا میگه آدم هن، اینا اشرار هن، اینا اراذل هن، اینا عقب مونده هن. اونا همون شما اید که کارتون درست انجام میدادید، مثل اینها زندگی نمیکردید. و لذا در آیه داره که اینا وقتی که آمدن توی جهنم دنبال این اشرار میگردن، دنبال این اراذل میگردن، میگن پس اینا کجان؟ پس چرا ما اینها رو نمیبینیم؟ بعد اونجا متوجه میشن که همینهایی که اینا جز اراذل و اشرار مینامیدن اینها بهشتیان و مسروران در بهشتن.
من فکر میکنم نقطه مقابلش هم در بهشت همینطور هست که در بهشت هم هیچ دشمنی و کدورتی وجود نداره، در
همش دوستیه به معنی واقعیه.
یعنی حتی افرادی که همدیگر هم نمیشناختن در این دنیا اونجا با هم مثلا عاشق و معشوق هم.
بله دیگه، داره که اینها در حالی که تکیه میدادن به اون پشتی هاشون علی سرور متقابلین، در مقابل هم چهره به چهره گل میگن و گل میشنون. که اونجا داره در آیه 50 تا 55 اینها داره که یکیشون یه دفعه خاطری از دنیا یادش میاد که راستی من یه قصه برم تو دنیا اتفاق افتاد. خیلی خاطر ما از دنیا داریم که چطور بعضیا رو گمراه کردن، بعضیا رو باید دو تا شعار، دو تا شبهه اینها رو بردن و خدای سبحان کمک کرد ماها نرفتیم، اونا تا ناکجا آباد رفتن بیچاره ها. بعضی ها رو معتاد کردن، بعضی ها رو گمراه کردن از سیست اعتقادی. اونجا نقل میکنه، یار من نمیخوام آیاتشی بخونم، فقط میخوام اشاره کنم اینا خیلی با هم خوش میگذرن دیگه، دارن صحبت میکنن، بعد این خاطره رو به عنوان یکی از اون نشاطهای بهشتی نقل میکنن که آره من در دنیا یه رفیقی داشتم که همش زیر پای من نشسته بود، میگه با خدا کجا بود، پیامبر کجا بود، دین کجا بود، همین داره مسخره میکرد ولی عنایت خدا شامل حال من شد، من با اون همراه نشدم. میخواید بازی ببینیم کجاست الان، این وضعیتش چطوره؟
بله.
اون فتل افراعا یه گردن کشید، یعنی هم یه لحظه سرش آورد بالا، بعد دید که در وسط جهنم داره میسوزه، بعد اونجا باش گفتگو میکنه که کم مانده بود که تو هم منو بیچاره کنی، منو در کنار خودت قرار بدی، اگه لطف خدا نبود، اگه عنایت خدا نبود من اونجا. همش صفاست.
بله.
همش الان ما توی این دنیا گاهی گداهای خوبی میگیریم. در روایت داره که پیامبر عظیم شان وقتی که اصحاب دورش جمع میشدن خیلی به اصحاب خوش میگذشت، به چند دلیل. یک، پیامبر اولا همیشه بشاش بود، اخ نمیکرد.
بله.
بشر حفی وچه و حزن حفی قلبه.
بله.
دو، این که تلاش میکرد ادخال سرور در دل مؤمنان بکنه. یه نکته بگی، چیزی بگی که اینها خوشحال بشن. نکته چهار این که اگر یه کدورت چیزی تو اینها بود، به گونه ای گفتار میکرد که اون کدورت هم کلن صاف میشه. یعنی یه بهشتی را در کنار پیامبر اینها تجربه میکردن و هیچ وقت دوست نمیداشتن که از پیامبر جدا بشن.
مدینه فاضله،
مدینه فاضله همون.
بله، حالا من باز یاد این آیه قرآن افتادم، ظاهرا اگر کسی کدورتی هم در دنیا در قلوب مؤمنان باشه، با اون کدورت وارد بهش نمیشن. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یعنی اول اون کدورت باید برطرف بشه، با اون کدورت نمیتونن داخل بهش.
بله، روایت زیادی داریم، مثلا روایت داره که اگر کسی به اندازه خردلی تکبر در وجودش باشه، به بهش راه پیدا نمیکنه، چون بهش جای پاکان است. این یه ناپاکی تو وجودش هست.
بله.
این حتما باید یه عذابی، در حال یه فشار قبر چیزی ببینه اون،
یا بخشیده بشه بالاخره،
یا بخشیده بشه. بله. در حال اینا از وجودش کنار بره تا اینکه صاف بشه، پاک بشه، تا اینکه در کنار پاکان قرار بگیره.
پس خلاصه سخن این شد که جهنم جایگاه هیچ نوع دوستی نیست، همونطور که بهشت جایگاه هیچ نوع دشمنی و کدورت
نیست. بله.
خلاصه کلام. بله. فکر کنم خیلی متشکرم. هم این مطلب که در بهش هیچ نوع دشمنی وجود نداره و بالعکس همه با هم دوست و صمیمی و عاشق هم دیگه هستن، یکی از نعمتهای بهشتیه که ازش خیلی صحبتی نمیشه. هم اون دشمنی اهل جهنم یک عذاب خیلی هولناکه که اونم خیلی ازش سخنی به میون نمیاد، ولی در نوبه خودش، در جای خودش خیلی میتونه ترسناک باشه. پناه بر خدا میبریم از این که زندگی جهنمی داشته باشیم، در خانه خودمون، در خانواده خودمون ببینیم که بهش درست کردیم یا جهنم درست کردیم. اینا هم ملاکای خوبیه دیگه.
بله واقعا، چون واقعا آخرت تجلی دنیاست. اینجا آدم با خوبان عشق و علاقه به خوبان داشته باشه، عاشق علی ابن ابی طالب و سجایاش و رفتارش و سبک زندگیش و کسانی که عاشق از تعمیرن. در اون دعا داره که اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الک. این واو به معنی اوه، چون واو گاهی معنی او میاد، او یعنی یا. اللهم ارزقنی حبک، خدای به من روزی کن حب خودت رو. اگه این ظرفیت رو ندارم که تو رو دوست داشته باشم، خدای کسی رو محبوب من قرار بده که تو رو دوست داره. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. اگه حتی این ظرفیت هم ندارم، و حب من یقربونی الک، کسی که من داره دعوت میکنه به سوی تو، حداقل اینا رو محبوب من قرار بده. یه روحانی وارسته‌ای داره، یه همش دست حدیث میخونه، آیه میخونه، موعظه میکنه که انسانها رو با خدا آشتی، خدای محبت اونو تو دلم بیانداز. اینم مطلبیست، اگه محبت اونم نباشه دیگه راههای محبت بسته میشه.
خیلی متشکرم. حالا دوستی خدا و دوستی حضرت رسول و امیرالمومنین که به جای خود، دوستی غلام امیرالمومنین به جای خود، خدا مقام عرض بکنیم که ما خاک کفش غلام امیرالمومنین هم دوست داریم.
احسن.
کاش هم در جایگاه خاک کفش قنبر قرار بگیریم. خیلی متشکرم جناب استاد. فرصتی هست تا به یک سوال دیگه هم بپردازیم. جناب استاد، سوال مطرح شده که در آیه 13 همه سوره مبارکه روم که می‌فرماید ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین، مقصود از شرکائهم چیست؟
بله، ظاهر قصه اینه دیگه که اینها برای این شرکایشون علی حال قدرت و تأثیر قائل بودن، مثل همون ذوی العقول، مثل انسان که اگر فرض کنید و یک انسانی ارتباط خوبی داشته باشید، یا مثلا رشوهی بهش بدی، چیزی بهش بدی، اون بیاد کمکت کنه. این تلقی این بت‌پرستا نسبت به بت‌ها این بوده،
از این جنبه است که اینها در واقع به کمک اینها میان برای اینکه یه امر محقق بشه.
بله.
شریک اینها در تحقق اون امر میشه،
امر میشه. لذاست که اینا رو براش قربانی میکشتن، براش دورش میچرخیدن، فداش میشدن. بعد وقتی که پرده ها کنار میره، وارد قیامت میشن، ببینن که نه، اصلا اینها هیچ فایده و اثری ندارن، لذا نسبت بهش کفر میورزن و دشمنی میکنن. خود اونها هم با اینا دشمنی میگن، خب کی گفته بود شما ما رو چون ان من شیء الا یسبح بحمده علیه، اون سنگ و اینها هم یه شعوری در حد ظرفیت خودشون دارن، چون میتونن شاهد باشن. بر طبق هر صورت که روایات زیادی که ما داریم که مثلا واسه شما در یه زمین یه جای داری سفر میکنی، یه جا ماشین نگه داشتی، دو رکعت نماز خوندی، اون زمین در روز قیامت شهادت میدهد. شهادت فرع فهم شعوره. یا اینکه دست و پای آدم بر طبق آیه قرآن زبان قفل میزنن، دست و پا شهادت میده. خود دست و پا که از نگاه ما اینکه ماده است
مستقل نداره،
ولی اونها در حد خودشون شعور دارن. خب حالا الان با این ابزاری که کشف شده، مثلا فرض کن صداها رو ضبط میکنن، پس این دستم میتونه صداها رو ضبط کنه. البته این جایگاهش از اساس نگاه قرآن بالاتر از ضبطه،
یه معرفتی هم در همراهش هست.
اگر چه خود اون ضبط هم باز مثل همین دستی میتونه شهادت بده. در صورت اونجاست که این دشمنی ها آغاز میشن، واسه تخاصم و دشمنی که مطرح بود. یکی از اون دشمنی ها اینه که این بت پرست ها با بت ها در میافتن. چرا شما به ما کمک نمی کنید؟ چرا دست ما رو نمی گیرید؟ اونا هم داد میزنن سرشون که آخه شما چرا اصلا سراغ ما آمدید؟ مگر ما اصلا قدرت چنین کاری داریم؟ چرا شما عقلتون رو به کار نبردید؟
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم که همه ما بتونیم از تعالیم قرآن و تعالیم مفسران واقعی قرآن که اهل بیت پیامبر علیهم السلام هستند هرچه بیشتر بهره ببریم و زندگی خودمون رو به سبک قرآن و اهل بیت مایل کنیم، که راه سعادت همین است. و جناب استاد، فرصتی برای طرح سال جدید نیست، کلام پایانی شما رو میشنویم.
من تشکر میکنم از ورودهایی که از دارید دارید و سوالهایی که در بین سوالات مطرح میکنید که بحث کاملتر و جامعتر بشه. تشکر میکنم.
سلامت باشید، خیلی لطف دارید. متشکرم از حضور شما و التماس دعای خیر داریم هم از حضرت عالی و هم از عزیزان شنونده. و تا برنامه آینده پرسمان قرآنی همه رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خداحافظت.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سلام پدر بزرگ.
کجا میری بابا جان؟ نون تازه گرفتم.
ممنون، مدرسم دیر شده، فعلا خدافظ.
ای بابا، چه چقدر تو خونه رو گرم کردم. سلام بابا جان.
سلام آقا جون. ای وای، شما چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه.
چه زحمتی؟ میگم خونه زیادی یکم گرم نیست؟
آره آخه درجه شوفاژو یکم بیشتر کردم تا بچه ها سردشون نشه. فکر کنم ویروس جدیده. الانم خاله بتول میگفت تو روستا همه مریض شدن. فکر کنم این وسط گازشونم قطع شده.
ای بابا حد میزدم.
یعنی شما میدونستین قرار گازشون قطع بشه؟
ببین دخترم، وقتی اهالی شهرهای بزرگ تو مصرف گاز زیاده روی کنن، بخشهایی که فشار گازشون کمتره ممکنه گازشون قطع بشه.
سلام آقا جون.
سلام بابا جون.
باز رفتی دم پنجره سیگار کشیدی؟ آره
باور کن، فقط میخواستم یکم هوا بخورم.
بابا حداقل حرمت آقا جون نگهدار.
میدونستی به خاطر کارای جنابالی الان خاله بتول و بچه هاش مریضن ها؟
وایسا ببینم الان خاله بتول و بچه هاش به من چه ربطی دارن؟
دی آخه مرد، اگه تو اینقدر پنجره رو باز نمی کردی و خونه سرد نمی شد، منم مجبور نمی شدم برای گرم کردن خونه دمای پکیج رو ببرم بالا تا خونه گرم تر بشه، مصرف گاز بره بالا تا خاله بتول اینا گازشون قطع بشه و بچه های خاله بتول سرما بخورن.
ببینم چی داری برای خودت میگی؟ حالا گاز اونو قطع شده افتاده گردن من؟
شما بهش یه چیزی بگید آقا جون.
ببین آقا جون، ما باید غیر خودمون به فکر دیگران هم باشیم. مثلا به جای اینکه درجه شوفاژ رو زیاد کنیم، لباسای گرمتری بپوشیم یا دریچه ها رو خوب ببندیم.
پنجره رو باز نکنیم که دمای خونه کم بشه و با دود سیگار به اطرافیانمون آسیب بزنیم. بله.
ای بابا.
آقا جون، من دیگه قول میدم تو مصرف گاز صرفه‌جویی کنم. آخه خاله بتول و بچه‌های نازش چه گناهی کردن؟
باش من قول میدم تا دیگه به خاطر یه نخ سیگارم نرم پای پنجره که دودش بچه های نازنین رو اذیت کنه.
ببینم، یعنی میخوای سیگارو ترک کنی؟
نه، میرم تو بالکن دارم محکم میبندم که دیگه شما اذیت نشه.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379745449999،
شماره کارت 60379745449999،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
بله ان شاءالله که هممون جزء نیکوکارانی باشیم که در این کار نیک و خداپسندانه شرکت می‌کنیم. 112 1 مربع به نظرم راحت‌ترین راهی که می‌تونید کمک‌های خودتون رو در واقع واریز بفرمایید. در ادامه مجموع برنامه‌های بخش سوم، کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام امام بشنوید. بعد از اون هم با ادامه مجموع برنامه‌های این بخش از رادیو معارف در محضر شما شنونده عزیز و ارجمند هستیم. انشاءالله که همراهان خوبی برای لحظه‌های شبانگاهی شما عزیزان شنونده باشیم.
ای که از کلام تو ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما هم دانشگاهمون و هم مدارس علوم دینیمون هر کدوم از یک جهتی نواقص یاد داشت و نمیشد و نمیتوانستند نواقص را رفع کنند. دانشگاه از جهت اینکه اصلا اساسش اگر هم بر این نبود که ایران را به دامن قدرت‌های بزرگ بیندازد، کم کم به اون قضیه کشیده شد و جوانهای عزیز ما را، اون اشخاصی که مأمور بودند به نحوی که اونها میخواستند تبلیغ و تربیت میکردند و بعدم میفرستادند به خارج و اونها روشون کار میکردند و بعدم که میامدند بسیاریشون اصل با دیانت و کلی مخالف بودند و بسیاریشون هم بودند که اگرم مخالف نبودند نمیتوانستند کاری انجام بدند. در هر صورت دانشگاه وضعش این بود. مدارس علمی که ما حالا ازش روی هم رفته تعبیر میکنیم به فیضیه، اون از جهات دیگر ناقص بود. اونجا را مستقیما نیامدند مثل دانشگاه تصرف کنند و نتوانستند بکنند. اونها با همه سختی ها در دوران رضاخان که سختی ها زیاد بود تحمل کردند و راه خودشون را ادامه دادند و زمان بعد هم همینطور. لکن ما محصور شده بودیم در یک کتاب ها و در یک عقاید خاصی. کتاب ها از حیث تعلیم و تعلم غالبا از طهارت و تجارت و صلات غالبا تجاوز نمی کرد. علوم قضایی و حدود و دیات اینها از علوم غریبه بود. البته مشایخ نوشتن، همه را مستقصا نوشتن، لکن در حوزه ها از باب اینکه این امور خارج بود از حیطه عمل اونها، قضاوت دست اونها نبود، حدود و دیات و قصاص اینها عملی نبود، از این جهت اونها مورد بحث واقع نمی شد و ما محصور شده بودیم در کتاب ها در باب تعلیم و تعلم به همون مقدار. و از اون طرف در این حالی که خارجی ها و عمال اونها تصرف مستقیم نداشتند در حوزه ها، لکن یه تبلیغات خاصی